أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدية پیشگاه مطهر بقية الله الأعظم أرواحنا فدا، صلواتي تقديم بفرم. اللهم صل على محمد وآل محمد. باید واقعا خدا رو شکر بکنیم که یک محرم دیگر رو انشاءالله خدا توفیق عنایت بفرماید بتوانیم اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام رو داشته باشیم، و پس از خدا ولی نعمتمون باید از وجود مقدس بقیة الله ارواحنا فدا هم تشکر بکنیم که به ما اجازه میدن بتوانیم اقامه عزای جدشون رو داشته باشیم. این مجالسی که تشکیل میشه در واقع دو جنبه داره. یه جنبهش همین اقامه عزای سید الشهدا است که از بالاترین و بزرگترین عباداته، و جنبه دومش که کم از اولی نداره اینه که ما به همدیگه تذکر بدیم، یادمون نره که زمان زمان غیبت حجت خداست. یعنی ما یک حسین زنده هم داریم الان، دقیقا همون کمالات جدش سید الشهدا رو داره. سالهای ساله که ما اون حضرت رو گم کردیم. تعبیر فقدان که در روایات آمده، فقدان یعنی گم کردن، عند فقدان شیعه الثالث من ولدی، اون موقعی که شیعه گم میکنه سومین نواده من، یعنی امام زمان ما گمش کرد. یقیب آن ابصار ناس شخصو، شخص اون حضرت از دیدگان ما پنهانه. وای به حال ما که اگر از یادش غافل باشیم. امام هفتم علیه السلام فرمودن یقیب آن ابصار ناس شخصو، شخص اون حضرت از دیدگان مردم غایبه، ولی لا یقیب آن قلوب المؤمنین ذکرو، هرگز مؤمنین یاد او رو فراموش نمیکنه. واقعا وظیفه داریم حق نمک ادا کنیم. سر سفره امام زمان زنده ایم. همه نعمت هایی که خدا به ما داده و میده به خاطر اون حضرت به ما داده و میده. چقدر قدردان اون حضرت هستیم، چقدر فکر این هستیم که ما چه کار میتونیم بکنیم برای اینکه خدا زودتر این موانع ظهور حضرت رو برطرف بکنه و زودتر این دعاها رو مستجاب بکنه، دعاهای برای تعجیل فرج رو. فکر اینجوری داریم یا نداریم؟ باید داشته باشیم، وظیفه‌مونه که داشته باشیم. یعنی بی انصافیه، بی معرفتیه که اگه تو مجالس سید شهدا علیه السلام برای تعجیل فرج امام اعظم علیه السلام دعا نشه، همدیگر رو تذکر ندیم برای اینکه یاد اون حضرت رو فراموش نکنیم. این هدف دومیست که برای اقامه این گونه مجالس واقعا باید باشه. و من اول عرضم این نکته رو عرض کردم که در واقع ان الذکرا تنفع المؤمنین، به هم دیگه تذکر بدیم که یادمون نره لحظه به لحظه که تو این مجلس حاضریم. حالا امسال هم باز حاج آقای فاخری نظرشون این بود که برنامه حضوری باشه، ولی باز به این مشکلات بیماری خورد و دیگه فعلا مجازی اعلام کردن. حالا نمیدونیم شرایط چطوری بشه. به هر صورت عزیزانی که عرایض ما رو میشنون و این مجلس رو دنبال میکنن هر جا که هستن، لحظه لحظه که تو این مجلس حضور داریم یاد امام زمان علیه السلام رو فراموش نکن. واقعا از خدا بخوایم، خدایا این شب اول محرم آخرین شب اول محرمی باشه که ما تو زمان غیبت اقامه اذان میکنیم. حیف واقعا، پیر شدیم دیگه و آرزوها به گور برده شد. اونهایی که واقعا عمرشون و عمرهاشون رو در راه خدمت گذاری امام اعظم علیه السلام گذاشتن، اما با دیده ی حسرت چشم از جهان فرو بستن. خدایا این حسرت رو به دل ما مگذار که چشمانمون به جمال مبارک اون حضرت انشاءالله هرچه زودتر روشن بشه. امیدوارم این عزاداری هایی که از امروز و امشب شروع میشه، خدا انشاءالله اینها رو مهر قبولی بزنه و نشونه قبولیش هم تعجیل فرج امام اعظم علیه السلام باشه. خب ما همیشه تذکر عرض میکنیم اعمالی که در شب اول ماه محرم وارد شده دیگه. عزیزان فکر میکنم همه بدونم، من فقط برای یادآوری عرض میکنم کسی فراموش نکنه. این دو رکعت نمازی که با 11 تا قل هو الله خونده میشه، خب جزء اعمال ساده است که میشه انجام داد و حیفه که انسان محروم بشه که در یه دو رکعت نمازی است که هر رکعت حمد و 11 تا قل هو الله. فضیلتی که امام علیه السلام براش فرمودن که تو مفاتیح هم ملاحظه میکنید اینه که هر کسی اینو بخونه در طول سال محفوظ میمونه از شر شیطان انشان، نه اینکه بیمار نمیشه، از شر شیطان مستون و محفوظ میمونه و اگرم از دنیا بره انشان اهل بهشت خواهد بود. این دیگه ساده ترین عملیست که برای شب اول محرم وارد شده، انشان الله دست نمیدیم. این روایت رو هم برای شروع عرضم بخونم. والله امام صادق علیه السلام فرمودن والله لولا ان الله فرض ولایتنا و مودتنا و قرابتنا ما ادخلناکم بیوتنا ولا اوقفناکم على ابوابنا. قسم به خدا اگر خدا ولایت ما رو واجب نکرده بود، ولایت یعنی قبول سرپرستی و مودتنا و دوستی ما رو واجب نکرده بود و قرابتنا این که ما باید تقرب به ائمه پیدا بکنیم، این جزو دین ماست تقرب به ائمه، اگر این رو خدا واجب نکرده بود ما ادخلناکم بیوتنا اصلا ما شما رو تو خونه های خودمون را نمی دادیم، ما ائمه شما رو تو خونه هامون را نمی دادیم. خانه ائمه کجاست؟ خانه ائمه مشاهد مشرفه ائمه است. خانه ائمه کجاست؟ خانه ائمه مجالس مصیبت جدشونه. خانه ائمه است. اینجا وقتی شد حسینیه یعنی دیگه صاحب اختیارش امام زمان علیه السلام، صدیقه کبرا سلام الله علیه است. میگن یعنی ما به خودی خود اصلا شایستگی اینو نداشتیم و نداریم که ما رو اینجا راه بدن. چون ولایت و مودت و قرابت ما واجب شده بر شما، ما میخواییم شما دینتون حفظ بشه، را میدیم شما رو تو خونه هم. و اگر این نبود لا اوقفناکم علی ابوابنا، اصلا ما شما رو بر در خونه هامون وای نمیسوندی، اجازه نمیدادیم بیاین اینجا سلام بدید به ابا عبدالله علیه السلام، اجازه نمیدادیم بیاین کربلا زیارت کنید زید شهدا. پس این به خاطر لطفیست که ائمه به ما دارن که به ما اجازه این اقامه عزا و شرکت در عزای جدشون رو عنایت می فرمایند. صاحب عزا وجود مقدس امام عزل علیه السلام و تسلیت رو باید به مادر مقدس و مطهره سید شهدا یعنی حضرت صدیقه طاهره عرض بکنی. یه نمازی هم من پارسال یادمه خدا توفیق داد در همین روز اول این مجلس عرض کردیم، الحمدلله مورد توجه بعضی از عزیزان قرار گرفت. سریع عرض میکنم به عنوان یادآوری که امسال هم ایشالله سالی یه بار ما این نماز رو بخونیم خوبه. صلاة الحسین فی المهمات، نمازی که ابی عبدالله علیه السلام در امور مهمه میخوندن و توصیه میکردن که امور مهمه در رأسش خدا معرفت بده، ایشالله همون تأجیل فرج امام عصر علیه السلامه. سریع عرض بکنم که هم یادآوری شده باشه هم خیلی فرصت و وقت نگیریم. 4 رکعته یعنی 2 رکعت که فرمودن قنوت و ارکانش رو درست حسابی آدم انجام بده، یعنی سریع و خلاصه اینجوری نباشه، تحسن و قنوتهن و ارکانهن اونجوری که به دل آدم بچسته، با حضور قلب و تأنی. 2 رکعت، اون 2 رکعت اول، رکعت اولش حمد خونده میشه 1 و آیه شریفه حسبنا الله و نعم الوکیل 7 حسبنا الله و نعم الوکیل. رکعت دوم از اون 2 رکعتی اول باز حمد خونده میشه 1 و آیه شریفه ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا، اینم 7 و تشهد و سلام. پا میشه آدم 2 رکعت دوم رکعت اولش حمد 1 آیه شریفه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این 7 و رکعت دوم از اون 2 رکعتی دوم که در واقع میشه رکعت 4 از این 2 رکعت حمد 1 و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد 7 این ظاهرا این واوش هم جزء آیه هست، باید تکرار شه و افوض امری با واو 7 خونده بشه. بعد فرمودن که تسأل و حاجتک، بعد حاجتتو از خدا میخواهی، نه وقت خاصی نداره این نماز، وقت خاصی نداره. ما به مناسبت اینکه مجلس ابی عبدالله علیه السلام هست این صلاة الحسین فی المهمات رو عرض کردم پارسال معرفی کردیم و دیدم که دوستان یه عده‌ای الحمدلله این توفیق رو پیدا کردن، گفتم امسال هم یادآوری بکنیم، اقلا سال یه بار اینو بخونیم، حالا محرم باشه که خب دیگه مناسبتش بیشتر. نه خیر، تو مفاتیح من ندیدم، من تو مکارم اخلاق مرحوم طبرسی منم از اونجا نعم میکنم، تو بهار شریف هم هست، آدرسش رو اگه بخواین بهار جلد 91 چاپ ایران صفحه 358، بهار جلد 91 چاپ ایران میشه 88 چاپ لبنان صفحه 358. همین نماز فقط معروفه از امام سید الشهدا علیه السلام. بسیار خوب، حالا وارد بحثی میشیم که برای امسال در نظر گرفتیم، اگه خدا توفیق بده عنوانی که توی پوسترهایی که اعلام شده برای این مجلس محترم، عنوانی که ما معرفی کردیم هست من از ظلمات الان نور، من از ظلمات الان نور یعنی از تاریکی ها به سوی نور. این تعبیر از قرآن کریم اقتباس شده که ما چندین جای قرآن کریم داریم که خدای متعال خودش رو متولی مؤمنان میدونه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدای متعال ولی اون کسانی است که ایمان آوردن اونها رو از ظلمات به نور خارج میکنه. خب خدا چجوری خارج میکنه؟ خدا توسط حجتش خارج میکنه، یعنی انبیا و ائمه. اگه شما به قرآن کریم مراجعه بکنید میبینید که، حالا من آیاتش اینجا دارم، مثلا ابتدای سوره ابراهیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کتابی است، قرآن کریم کتابی است که ای رسول خدا، ما این رو به سوی تو فرو فرستادیم تا اینکه مردم رو از ظلمات به سوی نور ببریم. پس پیامبر اکرم در واقع نماینده خداست روی زمین، خلیفه خداست روی زمین، خلیفت الله. ایشون از طرف خدا مردم رو از ظلمات خارج میکنه به سوی نور. مثلا کار انبیا همینه، نه فقط پیامبر اسلام، همین سوره ابراهیم آیه 5، لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما حضرت موسی رو به آیات و نشانه هامون فرو فرستادیم، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، که بیا بیرون، بیار خارج کن قوم خودت رو از تاریکی ها به سوی نور، من از ظلمات الى نور. هو الذی، سوره احزاب آیه 43، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، او خداییست که بر شما درود میفرسته و ملائکه هم بر شما درود میفرستن، لیخرجکم من از ظلمات الى نور، تا اینکه شما رو از ظلمات به نور خارج کن. پس همه کار دین، انبیا، ائمه، اینه که ما رو از ظلمات به نور خارج کن. میخوایم اینو بشناسیم، اگه خدا توفیق بده تا این در 11 شب انشاءالله ببینیم این از ظلمات بیرون اومدن و به نور رفتن یعنی چی؟ یعنی چی؟ پیامبر این کار کردن و در حق کی این محقق شده؟ پیامبر که کارشون انجام دادن، ائمه که کارشونو کردن و میکنن، ما چقدر گیرمون اومده؟ اینو بشناسیم، اینو بشناسیم، این میشه اصلا دین ما. دین ما، دین ما همون نوریست که ما باید از ظلمات گمراهی ها به سوی او خارج شیم، یعنی از بیدینی بیایم بیرون دیندار شیم. دیندار شیم یعنی به سوی نور حرکت کنیم. خب این نور چیه؟ اینجا چون را نمیخوایم بحث مثلا جلسه یا اینا بکنیم، خیلی مختصر و مفید عرض میکنم. دو تا محور اساسی داره. اون نوری که پیامبران و ائمه علیهم السلام از طرف خدا بندگان رو از تاریکی و گمراهی خارج میکنه، وقتی نور رو بشناسیم ظلمات هم میشناسیم. اون چیه؟ دو تا محور اساسی داره. یکی معرفت خداست، شناخت خدا. این نور اولین و مهمترین مصداقش معرفت خداست، که امیرالمومنین علیه السلام هم توی نهج البلاغه دارن که خدای متعال پیامبران، انبیا و رسول رو فرستاد برای دو کار. یادون باشه انبیا برای دو کار اومدن. سید شهدا علیه السلام هم همین مأموریت رو داشتن، دو تا کار اصلی. اصلا اگه بخوایم تحلیل تاریخی بکنیم همین قصه عاشورا و ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام رو، اونم همین دو تا محور بوده. قتال و جنگی که سید الشهدا و مخالفان داشته سر همین دو تا بوده. کدوم دو تا؟ لیستعدوهم میثاق فطرته. یکی این که خدا اون معرفت فطری خودش رو که به ما داده، اون رو لیستعدوهم طلب ادا بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما معرفت خدا رو بالفطره داریم. حالا راجع به فطرت شبای بعد بیشتر انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یعنی فطرتاً با معرفت خدا به دنیا اومدیم، منتها دنیا یه جوریه که ما رو به غفلت میندازه. انبیا و ائمه مأموریت اصلی و اساسیشون اینه که ما رو از غفلت خارج بکنن و ما رو به سوی معرفت خدا سوق بدن. این نور یعنی معرفت خدا. لیخرجهم من الظلمات الى النور، در رأس نور و بالاترین قله نور هم معرفت خداست. اصلا مشکل ما انسان ها تو دنیا اینه که خدا رو فراموش میکنیم. رو این عرض من شما فکر کنید، ببینید ما چرا گناه میکنیم. اگر از خدا غافل نشیم و یاد خدا رو فراموش نکنیم، گناه هم نمیکنیم. مشکل انسان ها و بشر اینه که خدا رو فراموش میکنه. رسالت اصلی انبیا و ائمه علیهم السلام اینه که خدا رو برای ما متذکر کنن، ما رو به خدا مذکرن اینا، یعنی خدا رو فراموش نکن. این یک. دو، امیر المؤمنین فرمود لیستعدوهم میثاق فطرته و لیسیروا لهم دفائن العقول. رسالت دوم و هدف دوم چیه؟ گنجینه های عقول رو اثاره کنن، یعنی ما رو خیلی ساده بگم به زبان فارسی سر عقل بیارن، سر عقل بیارن. دو تا کار اساسی این یادمون باشه. این از نظر علمی بحث خیلی عمیق و مفصلی داره که من اینجا نمیخوام طرح کنم، در جای خودش مطرح شده و میشه. یکی این که ما رو متذکر به خدا بکنن، دو این که ما رو سر عقلمون بیارن. یه نعمت بی نظیر، واقعا بی نظیر، خدا به ما داده به نام عقل. گمش میکنیم، قدرش رو نمیدونیم. اومدن ما رو متذکر به همین عقلمون بکنن. از روز اول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسالتشون همین بوده. حالا براتون میخونم شواهد تاریخی رو. این آیه رو هم بخونم که توش این شواهد بعد خیلی باش کار داریم. آیه 30 سوره رومه. اصلا حفظ کنیم این آیه رو. خیلی مهمه تو این بحث و اصلا تو کل قرآن. فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا. ای پیامبر رو کن به اون دین حنیف. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطر الناس عليها، اون دین فطری، فطری یعنی اون چه که داریم میگیم. این دوتا محور هر دوش فطریه، هم خداشناسی فطریه، هم عقل و اون چه که عقل ما روشن میکنه فطریه. فطری یعنی چی؟ یعنی خدا به ما داده، لازم نیست بریم کلاس درس یاد بگیریم، خدا به ما داده. از روز اولی که به دنیا میایم خداشناس به دنیا اومدیم، و بعد از موقعی که کم کم عاقل میشیم، چون از روز اولی که به دنیا میایم عاقل نبودیم، به تدریج عاقل میشیم. از 6-7 سالگی عقل آدم در میاد، عقل رس میشه آدم. کم کم که عقل میره بالا، این رو هم خدا میده. عقل چیزی نیستش که اگر خدا نده آدم بره یه جایی درس بگیره، مثلا بگه من کلاس آموزش عقل میرم، عقلم زیاد شه. عقل و خدا مفت و مجانی داده. عقل حجت خداست، عقل حجت اللهه. خدا با عقل با ما حرف زده، یعنی اگه ما بخوایم، این لسان خداست، لسان اللهه. انبیا و ائمه اومدن چیکار کنن؟ ما رو سر عقل بیارن، بگن بابا به حرف عقلتون اهمیت بدید. تمام کار انبیا در این دوتا محور خلاصه میشه. یکی این که ما رو متذکر به خدا بکنه، هی بگن الله الله، شرک رو بزنین کنار. دوم این که به اون چیزهایی که عقلتون براتون روشن میکنه اهمیت بدین. اگه ما دنبال عقلمون رفتیم سعادتمندی. مشرکین، کافرین، دشمنان انبیا و ائمه، اون کسانی این که پا میزنن رو عقل خودشون، یعنی اون قدر عقلمونو بدانیم، حق عقل رو ادا کنیم، زیر پا نذاریم، با عقلمون در نیفتیم. این به نظر ساده میاد این حرف. حالا من میخوام برای شما باز کنم ببینید چقدر یه اقیانوس حرف داره. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این فطرتی که خدا دادیه تبدیل در کارش نیست، یعنی کسی نمیتونه این فطرت رو عوض بکنه. خدا ما رو با این دوتا سرمایه می آفریند، سرمایه معرفت خدا و سرمایه عقل. ذالک دین القیم. ببینید آیه چقدر صریحه. دین قیم اینه، دین قیم همین فطرت اللهه، همین است که خدا مفت و مجانی به ما داده، یعنی معرفت خودش و سرمایه بی نظیر عقل. کسی که عقل نداشته باشه هیچی نداره، هیچی نداره، حتی خداشناسی هم نداره. جالب اینه با این که ما خدا رو به نور عقل نمیشناسیم، ولی خداشناسی و توحید ما باز به برکت عقله، که الان توضیحی خواهم داد. در ادامه مباحث. میخوام به عنوان اولین دعوتی که یعنی پیامبر اکرم روز اولی که در مکه کارشون رو شروع کردن، خب خیلی مشرکین با ایشون مخالفت کردن و ایشون رو متهم به انواع تهمت ها کردن که ایشون جوانای ما رو منحرف کرده. این بازگونه امرو بخواییم بگیم، گفتن پیامبر اومده جوانای ما رو گمراه کرده، جوانای ما رو از دست ما گرفته، بین قوم و خیشا اختلاف انداخته، ما تا دیروز همه با هم بودیم حالا اختلاف شده، یه ده میگن شما مثلا بت پرستی، ما شما رو قبول نداریم، شما مشرکین، اختلاف افتاده، تفرقه افتاده و کم کم زمینه های جنگ و قتال و اینها داره فراهم میشه. پیغمبر رو متهم کردن، بعدم ایشون رو محاصره کردن. حامی پیغمبر اکرم کی بود؟ وجود مقدس ابو طالب علیه السلام که بزرگ مکه بود. انقدر فضا بر علیه پیغمبر بود که حضرت ابو طالب با این که ایمان 100% به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت، ولی پنهان میکرد ایمانش رو. لذا مجبور شدن پیامبر اکرم و اصحاب و یارانشون برن تو شعب ابی طالب. نمیدونم مکه رفتین یا نه، شعب ابی طالب رو الان میشه رفتید؟ اونایی که رفتن مکه احتمالا رفتن دیدن. محاصره بودن 3 سال. تو همون ایامی که پیامبر شعب ابی طالب محاصره بودن، گاهی میامدن خانه خدا. خانه خدا زمان جاهلیت هم یه حرمت خاصی داشت، یعنی از زمان حضرت ابراهیم خود مشرکین هم برای خانه خدا یه حرمتی قائل بودن، سعی میکردن حرمت خانه خدا رو حفظ بکنن، تو خانه خدا خون و خون ریزی نشه. لذا وقتی پیامبرم میامدن اونجا دیگه در امان بودن. حالا ماجرایی که میخوام عرض بکنم اینه، یه فردیست به نام اسعد، میگه من اومدم که طواف کنم خانه خدا رو. به من گفتم ببین یک کسی پیدا شده، این بین جوانای ما اختلاف انداخته و گاهی میاد تو مسجد حرام میشینه، مبادا تو رو فریب بده، مبادا تو رو فریب بده، برای اینکه این آدم ساحره، این آدم ساحره، تو رو سحر میکنه با حرفش، برای اینکه تحت تأثیر سحر این قرار نگیری پنبه بذار تو گوشت، پنبه بذار تو گوشت که حرفاشو نشنه. خب اسعد هم میگه که منم این کارو کردم، اومدم طواف بکنم خانه خدا رو، دو تا گوشمو پنبه گذاشتم که مثلا حرفو رو نشنم. اتفاقا پیامبر اونجا حاضر بودن، مسجد حرام مثلا الان انقدر شلوغ نبود که، و معلوم میشد هم پیامبر اون رو میدیدن هم اون پیامبر رو میدید، اونم پیغمبر نمیشناخت، فقط دید که آره همون کسی که میگن ساحره تو قریش هم ایشونه. پنبه رو گذاشت تو گوشش و همینجوری طواف میکرد. خودش میگه، میگه من یه دور که طواف کردم، دور دوم شوط دوم دیدم عجب آدم احمقی هستم من. حالا اون تعبیر جاهل رو بکارم، جاهل هم احمقه، فکر کردم من چه آدم احمقی هستم، آخه یعنی چی پنبه بزنم تو گوشم که نمیخواد به من بعد ویرا بگه، ببین خود چی میگه دیگه، حرفشو بشنوم اقلا. گفت پنبه رو از گوش شوط دوم که شد پنبه رو از گوشم خارج کردم، بعد اومدم با همون زبون مشرکین که به هم دیگه مثلا وقتی میرسیدن سلام که نبود، که سلام نمیدادن، سلام رو اسلام آورده، سلام علیکم، انعم صباحاً اینجوری میگفتن، یعنی مثلا حالا فارسی مثلا صبح بخیر، مثلا حالا صبح بوده قبل از ظهر بوده، به پیغمبر منم صبح بخیر گفت. همین که من صبح بخیر گفتم پیغمبر فهمودن که خدا یه چیز زیباتر از این واسه ما آورده، سلام کردن بهش، سلام علیکم، خیلی خوشش اومد که پیغمبر چه تعویلش گرفتن. بعد اومد به ایشون عرض کرد که شما به چی دعوت میکنین؟ به مدد او حرف حساب چیه؟ حالا به زبان خودمون حرف حساب چیه؟ چون از بس پر کرده بودن این بنده خدا رو که پیغمبر اومده ماها رو سحر کرده، گفت من خود پیغمبر بپرسم که شما حرف حساب چی اومده، واسه چی آخه اومدی چی کار بکنی؟ پیامبر چی فرمودن؟ خیلی جالبه، پیامبر این آیاتی که برای شما تلاوت میکنم، سوره انعام آیه 151، اینو شروع کردن. 151 و 152 سوره انعام من میخونم، حالا دیگه مختصرش هم شفقا میرسیم، بقیهش رو ایشالله ادامه میدیم. 10 تا توصیه است، 10 تا به قول امروزی ها بخواییم بگیم مانیفسته، یعنی اون لیستیه که دستوراتی که پیغمبر آورده رأسش ایناست. من این بحثی که دارم مطرح میکنم و خدا به من دلم انداخت که امسال تو این مجلس محترم عرض بکنم، اصلا برای شناخت دین صحیحه. من فکر میکنم ما جامعهمون الان گرفتار متاسفانه جهل نسبت به دینداری شده و این جهل نسبت به دینداری جوانا رو دین گریز کرده. به اضافه این که خب در عمل میبینن که بعضی از منادیان و کسانی که لباس دین به تنشون کردن جور دیگه عمل میکنن، عملشون با قولشون سازگار نیست، اونم که سر جای خودش. ولی ما این دین صحیح رو بشناسیم، بدونیم از روز اول پیامبر دین رو به چی معرفی کردن. اگه ما این دین رو بشناسیم و درست بتونیم معرفی بکنیم، من فکر میکنم عمده مشکل دین گریزی که الان یه مقداری آدم میبینه به خصوص تو جوانها انشالله میتونه حل بشه، حالا تا هر حدی که حل بشه. حیف واقعا آدم خیلی دلش میسوزه، من با جوانها کم سر و کار ندارم. این بحثای فطری رو که میکنین خیلی پذیرا هستن، ولی اگر بحثای غیر فطری مطرح بکنی شاید پس بزنه. پس ما بیایم اون فطرت الله رو اونجوری که قرآن و پیامبر معرفی کرده بشناسیم. آیه قرآنه دیگه، ما قرآنی که دیگه کتاب مقدسمونه. این سوره انعام شاید ما بارها و بارها خوندیم، ختم انعام گرفتیم، ولی تا حالا فکر کردیم که این دوتا آیه تمام اون چه که پیامبر اوورده رو داره بیان میکنه واسه ما. اگر از شما بپرسیم عزیزانی که عرض ما رو میشنن، میدونین چی هست اینا؟ این 10 تا توصیه چیه؟ این 10 تا عنوانی که پیامبر دارن به این اسعد گفتن، همین دوتا آیه رو خوندن، این اسعدی که با اون حالت اومده بود در جا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، در جا ایمان آورد. ببینید یعنی دین رو درست معرفی بکنیم، اونهایی که فطرتشون سالمه و الحمدلله نوع این جوانایی که من الان دارم میبینم، خودم مستقیم دیدم و باهاشون تماس داشتم، ظاهرشون نگاه بکنیم میگی بیدینه، ولی واقعا خاک بر سر من اگه بخوام به اینا بگم بیدین، جرئت نمیکنم بگم بیدین. آیه قرآن رو اونجوری که بدونی چی بخونی، اگه بخونی اون دعوت پیامبر رو اگه درست بگی به راحتی میپذیره، به راحتی میپذیره. اگرم از باب الحسین علیه السلام وارد چی که دیگه قوغاست. من خودم شاهد بودم همون کسانی که ظاهرشو نگاه بکنی نه حجابی داره و نمیدونه تقیدی داره، به من میگه دانشجو من 2 سال نماز نمیخونم به خاطر یه سری گرفتاری هایی که تو زندگیم پیدا کرده. بدبین به خدا شده، بدبین شده. خب منی که مثلا آدم متدینی، خدا به هم لطف کرده که متدینم، باید به این بگم بابا دین چیه، خدا چیه. بدبین نباش به خدا، بدبین نباش. یه معرفی صحیح، کسی که بخواد معرفی صحیح بکنه، همه ما مأموریم، نه این که فقط چون بنده لباس روحانیت تنمه، همه ما مأموریم در حد همون کسانی که باشون تماس داریم، دین رو درست معرفی کنیم با قولمون و با عملمون. عملمون هم باید تایید بکنه قولمون رو، یعنی این 10 تایی که من میخوام بخونم باید در عمل همین جوری باشم. اگه در عمل اینجوری نباشم اون اثر رو نمی کنه. پیامبر اینجوری بود که در اوج این که مشرکین پیامبر رو به قول امروزی بایکوت کرده بودن کامل، چطور تو دل مردم جا کرد، چطور دین رو نشر داد؟ بی معرفتی. الان اون بعضی از اینایی که جست دینداری میگیرن اون ور آب نشستن دارن مردم ایران رو هو میکنن، حرفای مزخرف واقعا میزنن در معرفی پیامبر. ما مسئولیم. اون چه که پیغمبر رو محبوب کرد اینایی بود که الان میخوام بخونم. پیامبر با شمشیر درحال فتح نکرد. اومده این فتح میگه که پیغمبر اقتدارگرا بود، از همون اول گفت اگر ایمان نیارین گردنتون میزنم. اصلا پیامبر برای این اومد که گردن بزنه. بی‌انصافی، گردن کیو بزنه؟ گردن اونایی رو پیغمبر میزد که با حق و حقیقت در میافتادن، نه اونایی که حق و حقیقت رو نمیشناختن. من دارم میگم چرا دارم این بحث رو مطرح میکنم؟ برای فضای امروزی که جوانای ما توش دارن دین رو بهشون معرفی میکنن، یه فضای مسمومیه. ما باید دین رو درست بشناسیم، درست معرفی بکنیم با قول و عملمون، تا این جوانهایی که واقعا فطرتن کارشون درسته، منتها به خاطر اینکه من دیندار درست دینو نشناختم، درستم دینو معرفی نکردم، درستم به دین عمل نکردم، چوب اینو میخورن. من بر روز قیامت جواب بدم که چرا این آدم، این جوان نمازشو گذاشت کنار، با جواب بدم مسئولم. صرف این که دوره هم بیشینیم و ذوق بکنیم که هم دیگر تایید میکنیم کافی نی. ببینیم چرا این جوان دین گریز میشه، چرا تبلیغات غلط و سوء اثر میکنه تو این جوان ها. ما باید این اثراتشو خونسا بکنیم با عملمون در درجه اول و قولمون. پیامبر این دوتا آیه رو خوندن، من بخونم فعلا، فکر نمیکنم دیگه خیلی به توضیحش برسیم. قول تعالو، فقط یه ترجمه میکنم، تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم. امام باقر علیه السلام راجب این دوتا آیه تو تفسیر عیاشیه فرمودن این دوتا آیه رو که نازل شد، شیعهن سبعون الف ملک، 70,000 ملک، 70,000 فرشته چیکار کردن؟ اینا رو مشایعت کردن این آیات رو، یعنی طی مراسم با شکوهی خدای متعال 70,000 فرشته رو مأمور کرده در معیت جبرئیل امین که این آیات رو بیارن. دست کم نگیریم، همین دوتا آیه میتونه ما رو نجات بده، همین دوتا آیه میتونه این جوانای فطرتن پاک ما که به انحراف افتادن نجات بده. آدم واقعا قصه میگیره آدم که چرا این جوان درست دینو نمیشناسه، چرا یه تصور غلط و برداشت غلط داره، چرا اون وقت از دین بدش اومده، چرا نمازشو میذاره کنار. یکی هم بستگان نزدیک ما میگفت استادای دانشگاه هیئت علمی میشناسم که تو 50 سالگی نمازو گذاشته کنار. خب این مال عدم معرفت دیگه، تعارف نداره. حالا من دیندار اگه غلط عمل بکنم چرا باید اون نمازشو بذاره کنار؟ مال اینکه دینو نمیشناسه و دینو فهم میکنه منم، وقتی من تو زرد عذاب در بیام اون وقتی نمیذاره کنار. پس ما اولا عملمون باید الگو باشه و واقعا تصدیق بکنه قولمون رو، عمل ما قولمون رو تصدیق کنه، عمل متدینین قولشون رو تصدیق کنه، اعتقادشون رو گواهی بده که راست میگن. دو اینکه اون وقت خودمونم دین رو درست معرفی کنیم. من فقط آیه رو میخونم، نمیرسیم به توضیحش، انشاءالله فردا. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، یک، و بالوالدین احسانا، دو، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم، سه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، چهار، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، پنج، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون یعنی شاید سر عقل بیایید، اما عقلی که گفتم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، میشه چندمی؟ ششم، و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، هفتم، لا نکلف نفسا الا وسعها، هشتم، و اذا قلتم فاعملوا ولو کان ذا قربا، نهم، و به عهد الله اوفو، دهم، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. این ده تا، این آیاتو که پیامبر خوندن اسعد دستاش رفت بالا. در جاها تحقیق محقیق دیگه نکرد، گفت اشهد الله اله الا الله و انک رسول. همین آدمی که پنبه تو گوشش کرده بود تسلیم شد، قلبن تسلیم شد. شمشیری تو کار نبود، تهدیدی تو کار نبود که این نامردا میگن که پیغمبر تهدید میکرد به قتل، پیغمبر تهدید میکرد به ذبح، هر کسی مخالفت بکنه سرشو ببرین. و تو این شرایطی که متاسفانه داعش و امثال داعش پیدا شدن که سر میبرن، اون وقت ببینید که متاسفانه ما گرفتار کسانی شدیم که خودشون اسلام شناس میدونن، کانال نمیدونم تلگرامی و غیره، این همه خلاصه طرفدار و عضو داره و بعد اینا رو به عنوان اسلام داره معرفی میکنه. ما مسئولیم واقعا، و این مجالس سید الشهدا علیه السلام وظیفه ما رو سنگین تر میکنه، هم بگیم و بشنویم و انشالله در عمل بتونیم معرفت صحیح نسبت به دین اون پیدا بکنیم و معرفی صحیح بکنیم. خب بگذاریم، انشالله بتونیم خدای متعال توفیق بده که تو این چند شب آینده اینها رو خدمتتون با توضیح حد اقلی عرض بکنیم. حضرت مسلم ابن عقیل خیلی هم مقام داره پیش ائمه ما. ما عرضمون رو امروز با ذکر و یاد امام عصر علیه السلام شروع کردیم، با یاد ایشونم میخوام ختمش کنم که تو اون قصه شیخ حسین آل رحیم که همه میدونید دیگه، نمیخوام بگم تکراری میشه، که تو مسجد کوفه خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شد، گفت فقط نور میدیدن، صورت آقا رو نمیتونستن. آقا من فرمودن که میای بریم زیارت مسلم، یعنی امام زمان علیه السلام تشریف میارن برای زیارت مسلم ابن عقیل، میرن به مسجد کوفه. خدا انشالله قسمت همه تون بکنه، قسمت همه هم بکنه که مکرر در مکرر مسلم ابن عقیل سلام علیه زیارت کنیم. وقتی که خبر قتل مسلم رو به سید شهدا دادن، ارتج الموضع بالبکاء والعویل، این خبر که رسید یک ها همه منفجر شدن، صدای گریه بلند شد، صدای ناله بلند شد، لقتل مسلم ابن عقیل و سالت دموع کل مسیل، عشق ها بود که از چشم ها میریخت. فستعبرن حسین و باکی، خود امام حسین علیه السلام هم به گریه افتاد، عشق چشم های حضرت رو خیز کرد. خیلی به مسلم علاقه داشتم، بی خود نبود که او رو فرستاده بودن، و میدونیم مسلم همون آخرین لحظاتی که دیگه میدونست گردنش رو خواهند زد، رو کرد به کوفه، آخرین کلامی که به زبان جاری کرد السلام علی حسین، یعنی یا ابا عبدالله یا مولا، نه یا آقا به سمت کوفه، نه اینقدر مظلومانه مرد و به شهادت رسید که نتونست پیام این که آقا نیا رو برسونه، با لب تشنه به شهادت رسید. آقا فرمودن رحم الله مسلم، خدا مسلم رو رحمت کنه، لقد سار الى روح الله و ریحانه، به سوی روح و ریحان خدا شتافت، و جنته و رزوانه، به سوی بهشت و رزوان الهی، اما انه قد قضا ما علیه، اون چه که بر عهده داشت رو انجام داد، و بقی ما علینا، حالا نوبت ماست، مسلم رفت، نوبت ماست. روز عاشورا هم یکی از کسانی که امام حسین هستم در اوج تنهایی صداش زدن، مسلم ابن عقیل، مسلم کجایی که بیای یاری کنی امام تو حجت خدا رو. بعد اون وقت با چشم گریان سید شهدا این اشعار رو خوندن که همه تون شنیدید، فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ، و ان تكن الابدان للموت انشأت، اگه قراره که همه بمیریم، فقط لمرئن بالسیف الله افضلو، چرا در راه خدا کشته نشیم؟ و ان تكن الارزاق قسما مقدرا، اگر روزی ها تقدیر شده، فقلت و حرص المرء فی السعی اجملو، این که انسان کم حرص بزنه خیلی زیباتره. ان تكن الاموال لترک جمعها من از ظلمات الى نور، همینه ها. ببینید تو اوج عشق ریختن بر شهادت مسلم، ببینید دارن روشنگری میکنن. اگر اموال برای این که آدم بذاره و بره، فما بال و متروکم به المرء یبخر، چرا بخ بورزه آدم؟ چرا تا قبل از این که آدم بمیره اموالش رو در راه خدا نده؟ اینه حجت خدا. خدا رو قسم میدیم به آبروی مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، امر فرج امام عاص علیه السلام رو همین شب در هلال محمد، خدا تقدیر قضا و امضا بفرماید. خدا رو قسم میدیم امشب و اون شبی قرار بده که تو روایت داریم یصلح الله امره فی لیلتن، خدای چشمان ناقابل ما رو به جمال مبارک امام زمان علیه السلام روشن بفرما. صلوات تقدیم.